أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بله، کلام در این جهت بود که شیخ قدس الله سره فرمود شرط در معاملات تقیید است احد العوضین را، و سید یزدی فرمود این تقیید در عالم انشا نیست، در مقام انشا، ولیکن این تقیید در مقام لب که معامل مقام آخری دارد، که ان در اون مقام لب شرط قید است. عرض کردیم اما کلام شیخ، عرض کردیم مراد از تقیید اگر تضییق بوده باشد که ظاهر تقیید است، مراد از تضییق بله یعنی جایی قابل تضییق است که کلی بوده باشد در بین، که اون کلی را به واسطه قید دایرش را ضیق کنیم، ولو اون قید به عنوان شرط ذکر بشود. مثلا در معامله میگوید 10 خروار گندم فروختم در ذمه که بعد از 6 ماه تحویل بدهم، به شرط این که اون گندم گندم فلان بلد بوده باشد. این معناش این است که اون 6 خروار گندم فلان بلد مبیع است، بدون جهت اگر گندم بلد آخر را بعد از 6 ماه داد، مشتری خیار فسخ ندارد، فقط حق الاسترداد دارد. و کلامنا در مقام در بی این شخصیه است که این شخصی را فروخته است. این مثلا فرض کنید فرش را فروخته است و شرط کرده است برای اینکه وصفی را در مبی، یا شرط کرده از فعلی را، فعل هم فرقی نمی کند علیکم السلام از قبیل انشائیات بوده باشد یا از قبیل افعال خارجیه بوده باشد. کلام ما در اینه. بدون جهت گفتیم ما در اینجا 3 امر داریم: نفس البی، معوض و ایوز، که قوام بی و حقیقت بی تملیک اینم به عوض است، که فعل البایه است و فعل المشتری تملک العین به عوض هست، فعل او تملک است، که از او تعبیر می کنیم به شرا. بی قوامش با این است، وقتی که قیدی خواستید به این بی بزنید، یا به خود تملیک باید قید وارد بشود، قید به معنا تضییق، تقیید به معنا تضییق، این تضییق یا بر خود تملیک باید وارد بشود. این را می دانید موجودات حقیقیه قابل تعلیق نیستند. موجود خارجی هست هست، نیست نیست. وجود معلق داشته باشد موجود خارجی، نه موجود نمی شود او فعلا. ولیکن بخلاف انشائیات و اعتباریات، چون که بی از امور اعتباریه و سایر المعاملات از اعتباریات هستند، وجود داشته باشند ولو به نحو تعلیق، این عیب ندارد. این اگلا تصور می کنند، فرض می کنند در معاملات. مثل این که فرض بفرمایید می گوید بر این که اگر مردم این خونه ملکی توست، الان وصیت می کند، ملکیت وصیت، وصیت تملیکی است، ملکیت را اعتبار می کند، ولیکن ملکیت علا تقدیر را، ملکیت علا تقدیر الموت را، این ملکیت را فعلا انشاء کرده است. بدون جهت وقتی که مرد، میگم بابا 10 سال قبل این وصیت را کرده بود، این خانه را به این داده بود بعد از مردنش. این ملکیت علا تقدیر را اعتبار می کنند و گلا. خب در ما نحن فی هم اگر بیتون که از امور اعتباری است و تملیش از امور اعتباری است، اگر مراد این است که نفس البی معلق بر وجود شرط به معنی مشروط است، یعنی در صورتی که آن شخص مشروط علیه خیاطت صوب کند، یا در صورتی که مثلا فرض کنید این فرشی که مبی است بافت کاشان بوده باشد که این فرش را فروخته و شرط کرده است که این بافت کاشان باشد، این را فروخته ها، بعد معلوم شده است که بافت یزد است، بافت کاشان نیست مثلا. در این صورت اگر این ملکی این بی نفس البی معلق باشد بر حصول این شرط به معنی مشروط که این بله وصف در مبی موجود بشود، یا خیاطت صوب چون فعل است موجود بشود، این بی باطل می شود. توجه کردید به اعتبار این که این بی تعلیقی است، بی در تنزیز در بی معتبر است، در وصیت که ما ملتزم هستیم به تعلیق به موت، او رو دلیلش هست که وصیت قوامش با اوست. و اما در بی که عقود و ایگاعات که مسلم است، توجه کردید در عقود هم تعلیق بله موجب بطلان است، نه فقط این تعلیق موجب بطلان است، این دلیل ما این نیست که بی معلق نیست بر وجود خیاطت در خارج، بر وجود مشروط در خارج، بر تحقق مشروط، چون که این تعلیق میشه. ممکن است کسی برگردد بگد نه این تعلیق عیب ندارد، چون که دلیل داریم که اینجور شروط در معاملات عیب ندارد، بلکه عمده دلیل ما ارتکاز اوگلاست، چون که بی از معاملات عرفیه است که این دل اوگلا داریز است. اوگلا که در معاملات شرط می کنند نفس المعامله را نفس البیع را و نفس الاجاره را معلق به حصول شرط به معنی المشروط خارجن، این تعلیق را ندارند. اونها می که فروختن، توجه کردید، و شرط کردم این صوب را خیاطت بکنند، ولی میگه خریدم ولیکن شرط کرد با من که صوبش را خیاطت کنند، شرط را علاوه، یعنی شرط یعنی مشروط خیاطت را علاوه بر بی امری میدانند. توجه کردید که داخل در بی نیست. این ارتکاز یوگلا همین زور است که مشروط، توجه کردید، قید بر بی، چون که عرض کردم بی از امور اعتباریه است، ولو بیی که انشاء می شود بل شخص است، چون که امور اعتباریه است تعلیقا می شود انشاء کرد مثل باب الوصیه، ولیکن در ارتکاز یوگلا اینجور نیست، این تعلیق در بی نیست. پس اگر مراد مرحوم، یعنی کسی مرادش این باشد که بی معلق است بر شرط به معنی المشروط، اون تعلیق و اون تقیید را ندارد. و اگر کسی بگوید بی انشاءش معلق بر شرط به معنی المصدری است، چه شرط به معنی المصدری که التزام است، این علا تقدیر التزام به خیاطت صوب فروخته است، این شایبه بر این تقدیر است که او ملتزم به خیاطت بشود، که بی معلق بر شرط به معنی مصدری است، نه معلق بر شرط به معنی مشروط است. این را کسی ادعا کند ما قبول کردیم، گفتیم همین زور است این دل و گلا. بدون جهت دوب به ما تصریح می کند، می جه اگر جردن می جیری چه خیاطت این صوب را بکنی، این فرش را به این قیمت می فروشه. خودش تصریح می کند اگر گردن می گیری که امان التزام است، متعهد می شوی که صاحب را خیاطت بکنی، ولی این فرش را به این قیمت می فروشم. پس خود بی معلق بر شرط به معنی مصدری است که ما اختیار کردیم و گفتیم این که در السنه نگفتن از شرط التزام فی الالتزام که ظرفیت گفتن، این درست نیست که قاموس و شیخ و دیگران فرمودن. شرط معلق علیه التزام معاملی است، شرط به معنی مصدری معلق علیه است و این تعلیق هم در حال العقد حاصل است معلق علیه، چون که او در حال العقد تعلیق به امری که حال العقد حاصل است و متعاقدان او را احراز کردن عیب ندارد. این تعلیق مبطل نیست و گفتیم اقلایی هم از عیب ندارد. پس ملخص الکلام، شرط به معنی مشروط نمیتواند قید البیع بشود، یعنی بیع تعلیقی میشود و این خلاف ارتکاز است. برکت نظر از تسالمی که تعلیق در عقود مبطل است خلاف ارتکاز اقلا است، اما تعلیق به شرط به معنی مصدر عیب ندارد. پس تا حال رسیدیم که شرط به معنی مشروط قید نیست بر نفس البیع اما احد الوزه. بله لا نمیگن که شما دو کار میکنید الان، هم نشستید اینجا هم حرف میزنید. صدق کلام در صدق نیست که دو تا کار کرده یا نکرده، کلام این است که چند تا التزام داده است به طرف. این را بپرسید کار چه کار دارید با کار، گوش کنید آخه یکی یکی دیگه. شما بپرسید این کسی که توجه کردید میخرد فرش را به 10,000 تومان، فرض کنید 10,000 تومان هم فرض بفرمایید کلیست دام خریده است به 10,000 تومان به شرط این چین صبر را هم خیاطت کند، از مشتری میگیم که شما الان چند شیء را متعهد شدید؟ میگه دو شیء را، یکی متعهد شدم که 10,000 تومان بدم در مقابل فرش، یکی این چین صبر را خیاطت کنم. توجه کردید این بس دو تا التزام دارد، یه التزام معاملی است یه التزام شرطی است که خیاطت است. کلام این است که التزام خیاطتی ربطش به التزام بیعی چه ربطی است؟ میگیم این ربط در اتخاذ اقلا تعلیق است، هر جا برید التزام به معنا مصدری ها او معلق علیه التزام اولی است، بدون جهت تصریح میکند اگر گردم میگیری میفروشم و الا نمیفروشم و الا نمیفروشم. اصل بیت تعلیق به التزام است و التزام هم حال المعامله حاصل است و احراز کردند هر دوتا هم، این عیبی ندار. صبر کنید دیگه، من این معلومات هم اینقدر است دیگه چکار کنم، قصور است توجه کردی. اما تقیید در ناحیه احد الوزه مشروط، شرط به معنی مشروط، درست توجه کنید، تقیید به معنی تضییق است، تقیید به معنای تضییق در احد الوزینی که هست این معنا ندارد. ولی چون که ایوزین ولی فرض بفرمایید در ما نحن فیه، این یکی فرش است یکی هم 10,000 تومان است. شرط وصفن کانا و فعلا، فعل اعتباری باشد یا خارجی بوده باشد، این شرط منظم الى احد الوزین نمی شود، چون که در ما نحن فیه تقیید به من این زمان باید بشود که منظم باید بشود به احد الوزین. نه عرض می کنم نه مشروط منظم می شود به احد الوزین، نه شرط به معنی المصدری منظم می شود. فرق ما بین اصل البیع این بود که در اصل البیع شرط بله به معنای مصدری معلق علیه بود، ولیکن در احد الوزین نه شرط به معنی مشروط منظم الى احد الوزین می شود، نه شرط به معنی مصدری منظم الى احد الوزین می شود. اما شرط به معنی مشروط منظم الى احد الوزین نمی شود، یعنی بگوید برای این که این فرش را با خیاطت صوبی که فلان صوب را به تو خیاطت خواهم کرد، این دوتا را به تو تمدید کردم در مقابل 1000 تومان. این را کسی ملتزم نیست. این زور این شابه کند معامله را، این معامله منحل به معاملتین می شود. اجاره و بیع معامله واحده است، متضمن اجاره و بیع است. اون منتها اجرت و ثمن یه جازه شده است. این جزء می شود، ولی این جزء می شود که دوتا را به 1000 تومان فرض بفرمایید به تو تملیک کردم، این نیست. مفروض این است گفته هر شرا فروختم به 1000 تومان به شرط این که صوب مرا خیاطت بکنی 1000 تومان در معامله، در مقابل انشا، در مقابل خود فرش و قرار داده شده. بدون جهت است که اگر شرط وصف بوده باشد، اونم همین زور است که بگوید این فرش با وصف این که به شرط این که بافت کاشانه است به 10000 تومان فروختم، چون که شرط الفعل با شرط الوصف در اعتبار و گلا فرقی ندارد، هر دو شرط است. چه جور شرط الوصف؟ جزء نمی شود، جزء معوض نمی شود و ثمن در مقابل وصف و موصوف قرار نمی گیرد در مقابل انشاء. خود شیخ هم تصریح کرد، مرحوم سید یزدی هم فرمود شرط الفعل هم همین زور است. این منظم لا حد لوزن نمی شود شرط به معنی مشروط، بلکه در بعضاها انزمامش غیر معقول است. در جایی که وصف بشود اون شرط، او انزمامش غیر معقول است، چون که ما سابقاً گفتیم معقول نیست وصف مال کسی باشد موصوف مال کسی دیگر بوده باشد. این انزمام که دو شیء را فروختن به صفقت این دل و گلا معتبر می شود در جایی که اون دو شی هر کدام قابل تملک بوده باشد فی نفسه. میگه دوتا را مجموع اشراف روخته، وصف خودش قابل تملیش نیست به تنهایی. بدون جد سمن هم در مقابل او واقع نمی شود، سمن در مقابل نفس الموصوف است. و اما شرط به معنی المصدری که التزام است، که بعضی ها احتمال دادن که این منظم می شود به احد الوزین، شرط به معنی الالتزام، این هم خیال است، درست نیست. چرا؟ برای اینکه التزامی که هست اگر منظم بشود به احد الوزین، معناش این است که این التزام ملک اون کس دیگر بوده باشد. چون که منظم به ثمن شد، فرض کنید ملتزم به خیاطت شده است، فرش را به 10000 تومان خریده و ملتزم شده از مشتری خیاطت صوب را بکند، خیاطت منظم به ثمن نمی شود کما ذکرنا، ولیکن این التزام منظم به حد الوزن شده است. بی تملیک اینیم به ایوزن است، مبی که داخل ملک مشتری می شود، ایوز باید داخل ملک بایع بشود، باید این التزام داخل ملک بایع بشود. این حرف اوگلایی نیست. چرا؟ چون که چیزی که مالیت ندارد، التزام فی نفسه مالیتی ندارد، مالیت مال خیاطت است. توجه کردید، التزام مالیتی ندارد، او داخل ملک بایع نمی شود، ملک نیست که او داخل بشود، مالیتی ندارد که منتقل بشود به بایع. توجه، بله خیاطت مالیت دارد، او قابل انتقال است، ولیکن عرض کردیم که در معامله او جز منظم نمی شود مشروطی لا حد لوزین در ارتکاز و گلا. التزام منظم نمی شود و خودش هم قابل انزمام نیست. پس شرط در معاملات فقط شرط به معنی المصدری، معلقون علیه، توجه کردید معلقون علیه التزام معاملی است شرط به معنی المصدری. اما اون خیاطت که مشروط است، توجه کردید، او داخل در ایوزه نیست، منتها اون مشروط اگر وصف بوده باشد، سابقاً گفتیم بر این که التزام به وس معنا ندارد. انسان باید ملتزم به امر به امری بشود که بتواند او را موجود بکند. بدون جهت فرض بفرمایید، بدون جهت فرض بفرمایید وصف اگر هست در مبی هست، نیست نیست. التزام به وصف گفتیم برگشتش به التزام به خیار طرف است. این که میگه این را میفروشم به شرط این که بافت کاشان باشد، یعنی ملتزم میشم به خیار تو که خیار فسخ داری اگر اینجور نباشد. اون هم که میگوید قبول تو، قبول میکند. این التزام به امر مقدور است، چون که خیار امر وضعی است، امر انشایی است، به فعل متعاقدم و به انشاء متعاقدم موجود می شود. خب انشاء کردن خیار را و سایر امور وضعی هم همین زور است. این که می که خودم رازم می که تزویج کردم به تو به شرط این که وکیل بوده باشم در طلاقم، وکالت امر مقدور است. چرا؟ چون که امر وضعی است، به انشاء موجود می شود. التزام باید به امر مقدور بشود. این دلوی گلا انسان که متعهد میشه، میگم به چه چیزی متعهد میشی؟ چیزی که دست تو نیست؟ باید چیزی که دست اوست باید متعهد بشود. او عبارت از امور وضعیه و افعال خارجیه اختیاری است که میتوند اون طبیعی فعل را موجود کند. پس علاهازا این اشتراطی که میشود التزام، این معلقون علیه است و ملتزم به تارتن امر وضعی می شود مثل الخیار و الوکاله، و اخرى ملتزم به فعل خارجی که خیاطت می شود، که این ملتزم به ما ورای اصل الالتزام المعاملی است، التزام آخری است در بین که ربط به التزام اولی دارد، و این متعلق التزام دومی است که التزامش به معنای شرط به معنی المصدری. اونی که ما در خارج داریم اینه. پس علاهازا اساس در موارد اشتراط الفعل که ملتزم به فعل می شود، این دلوگلا التزام به فعل که انسان ملتزم به فعل می شود، التزام به امرین است. یکی این است که این فعل حق توست و من باید این فعل را موجود بکنم، که التزام حقی است، اینجور اعتبار میکنم. بدون جد المؤمنون عند شروط هم گفتیم فعل را واجب میکند به وجوب حقی، چون که اعتبارشون به نحو الحق است که اگر تو رفیت کردی نه دیگه چیزی به عهده من نیست. یه التزام به توجه کردید فعل است، یکی هم التزام است که اگر این فعل از من موجود نشد تو حق فسخ داری، التزام به خیار است. بدون جهت در مواردی که التزام به فعل باطل بود، توجه کردید التزام به فعل اون مدلول مطابقیش باطل بود. چرا؟ چون که ملتزم شده است به چیزی که فی علم الله مقدور نبود. چون که ملتزم شد این صوب را خیاطت کند بل مباشره، توجه کردید، یا به غیر المباشره التزام بکند این صوب را خیاطت کند، بعد از به این صوب را آتش افتاد سوزاند، خب این دیگر به خیاطت او که ملتزم شده این التزامش باطل بود. چرا؟ چون که فی علم الله غیر مقدور بود. و اما التزام خیاری سریزاش هست، اون که ملتزم شده بود که اگر فعل نشد خیار فسخ داری، او سر جاش است. رو این اساس است که میگیم در موارد تعذر شرط که شرط متعذر شد، توجه کردید، یعنی شرط به معنی المشروط متعذر شد، اون طرف خیار فسخ دارد. سرش اینه که این خیار جعلی است. خب این حرفی بود که در مقابل شیخ داشتیم. اما مرحوم سید یزدی با اون جلالتش ایشون، ما خیلی ایشون را جلیل قد میدانیم، ولی این فهم ما این است که ایشون تبحرش در فکر ولی خارج از متعارف است. معذالی که این حرف را که فرموده در معاملات دو مقام است، یه مقام الانشاء یه مقام لب، از ایشون عرض میکنیم که سال به عنوان سال این معامله خودش امر حقیقی است یا امر انشایی است؟ چه چیز است معامله حقیقتش؟ خب لابد باید بفرمایید که امر انشایی است. امر انشایی حقیقتش همون انشاشه، چون که به انشا موجود شده. معامله امر انشایی است، امر انشایی حقیقتش همون انشاست. خب در انشا چه هست؟ او حقیقت معامله است. دیگر غیر از انشا مقام آخری ندارد معامله. اون چیزهایی که اینها قبل از معامله خیال می کنند متعاقدین، توجه کردید؟ بله. فرض بفرمایید مهمان میاد، امروز برای من یقینا یه 10 نفر باید گوشت زیاد بخرم، توجه کردید؟ تا نهار تهیه کنم، میره رو این اساس فرض کنید از اون قصاب، بله فرض کنید 10 کیلو گوشت میخرد، توجه کردید؟ میارد، بعد معلوم میشه مهمان هم خیال بود، نیامدند و بنا نبود مهمان بیاد. این برگردد به قصاب بگوید که من فرض بفرمایید در مقام لب و اون ارادم چی اون دایی بر این بی این بود چی مهمان بیاد، نیامده، من فسق میکنم. میگه برو پیکارت، صحبت مهمان نداشتیم، شما گوش میخریدید، منم گوش میفروختم، مهمان میاد یا نمیاد به من مربوط نیست. بله اون اگر مراد از مقام لب اون تصورات و اینهاست، چی مثلا فرض کنید قیمت این عبد 1000 تومان خودشه، وصف کتابت دارد اون هم 2000 تومان، پس می شود 4000 تومان، آمده این عبد را به 4000 تومان خریده، توجه کردید؟ بعد معلوم شده است که نه کتابت را بلد نیست، میگه که تو این عبد را من به 4000 تومان فروختم. گفتم توجه کردید این کاتب از کتابت بلده؟ خب کتابت بلد نبود، میخوای به هم بزن. این همون از التزام به خیار است، چیز دیگری نیست. معامله حقیقتش انشاست و آن انشا ملاحظه می شود. توجه کردید حقیقت معامله انشاست، توجه کردید لب حساب نمی شود. بدون جهت خود ایشان هم بله همون قائل است، بله همه قائل استن این معنا را. فرض بفرمایید بگوید، صبر کنید، بگوید این خونه را اجاره دادم، توجه کردید، برای شما ماهی به 500 تومان، به شرط این که 100000 تومان هم به من قرض بدهید. اونم گفت قبول تو این بلا اشکالی نداره، توجه کردید؟ این خونه را که اگر 10000 تومان قرض نبود، چه این خونه را که به 500 تومان اجاره نمی دادن. گفته این خونه را، بله به این خونه کذایی را با این بله مجللیش به تو به 500 تومان ماهی اجاره میدم، به شرط اینکه یه 200000 تومان به من قرض بدهی. اونم گفت قبول تو، اجاره صحیح است، شرطش هم صحیح است، 2000 تومان باید قرض بدهد، شرط فعل شده است. اما اگر عکسش شد، گفت 2000 تومان به تو قرض میدهم، اما به شرط اینکه فلان خونه را به 500 تومان به من اجاره بدهی. اونم گفت قبول تو، این باطل است. سرش چیه؟ سرش این است که معاملهی که انشا شد قرض بود، در قرض شرط شد اجاره، توجه کردید؟ گفت 2000 تومان به تو قرض میدم، به شرط این که توی مقترض خونت را به من به 500 تومان اجاره بدهی. این اجاره را در قرض مقرض شرط کرد بالله خودش. این قرضی است که یجر رو نفعن و باطل است، ربوی است. قرضی که یجر رو رفعن باطل است. اما عکسش اینجور نیست. اگر گفت خونه را به 500 تومان اجاره میدهم، به شرط اینکه 500000 تومان به من قرض بدهی، توجه کردی؟ این عیب ندارد، چون که اجاره است که یجر رو قرضن، این عیب ندارد، این ربا نیست. خود مرحوم سه همه قائلن. خب اگر معامله در مقام لبی مقام دیگری داشته باشد، اینها در مقام لب هیچ فرقی ندارند. همه نظرش این است که ماهی 500 تومان بدهد، 200 تومان هم قرض بدهد، تو خانه بنشیند. هر دو نظرشون اینه. پس معامله غیر از اون انشا مقام آخری ندارد و در مقام انشا شما خونا قبول کردید که شرط قید احد الوزین نیست، قید نیست. پس مراد از قید اگر تزییق باشد، انزمام باشد، بذارید من حرفم رو تمام کنم بفرمایید دیگر، من هستم انشاءالله. آیی می شود اون مثل فرض به دایی دیگه قید نمی شود عزیز من. فرق ما توجه شد میگن در مقام لب قید است. عرض می کنم دایی من به خریدن گوشت آمدن مهمان بود. چیه؟ فرق ما بین دایی و دایی چیه؟ پس علا کل تقدیر نه اونجا هم اینجور است. خوب مهمان بود آمد گوش را خرید و این هم شراست دیگه. دایی بر شرای به این قیمه آقا چی فرق دارد دایی بر زیادت؟ اگر این را توجه کردید، اگر این را فرض بفرمایید، خودش میدونست که قیمت سوقی این عبد فرض بفرمایید 2000 تومان است، به 4000 تومان خریده و کتابت ندارد، توجه کردید؟ این که خیار فسخ چی نداشت، منتها چون که نمیدانسته است. اگر توجه کردید عبد کاتب در نیامد، شرط نشده بود در معامله که کاتب بشو، نه خیار فسخ نداشت. خیار قبل مطلب آخریست، توجه کردید؟ ممکن است خیار قبل را هم ساقط بکنند. و اما چون که شرط شده است، توجه کردید؟ شرط به اون دایی میگویند که اون دایی در معامله ذکر بشود، که اگر تخلف پیدا شد و این خیاطت نشد، من حق فسخ دارم. و اما اگر مجرد دایی بود در معامله، اسم رسمی از او ذکر نشده است، او تخلفش خیار فسخ هم نمیآورد، مثل اینکه مهمان نیامد. فرق دایی که در معامله ذکر بشود و اون دایی که در معامله ذکر نشود، دایی بر اصل المعامله باشد یا با زیادت باشد، دایی مذکور شرط می شود و الا مجرد دایی لا یوجب خیاره. پس علاکل خیلی وقت ندارم سیدنا، من بعد از مباحثه هستم اینجا. خیلی خوب، ما ها شما که یزدی نیستید. پس علا کل تقدیرین، این کلام چون که در معامله غیر از مقام انشاء، غرض از تکلم ملتفت شدن است که متکلم چی میگه دیگر. بله این هر دو مطلب ما معلوم شد دیگر. پس علا کل تقدیرین، بله این حرفی که بله در ما نهنفی شرط اگر فرض بفرمایید بله قیدی بشود و اینها، این لا موجب عرش نمی شود، فقط خیار فسخ می آورد با اون بیانی که گفتیم. و این نکته را هم چی سابقا گفتیم که شرط اگر فعل بوده باشد، فعل از چیزهایی باشد، درست توجه کنید به این کلمه یرزم، فعل اگر افعالی بوده باشد که یتقوم فی نفسه، فی نفسه قیمت دارد مثل خیاطت صبح، توجه کردید؟ گفتیم شرط به معنی المشروط منتقل نمی شود به بایه، چون که شرط جزء العوض نیست. شرط به معنی المشروط اون خیاطتی که هست منتقل به ملک مشروط له نمی شود، چون که جزء العوض نیست، مبادله بین العین و الثمن واقع شده است. شرط یه التزام آخری است، این التزام نظیر التزام در باب النظر است. چه زور در باب نظر میگوید لله علیه ان اخیت صوب فلانین ملتزم میشود، این را به بایه گفته است. بله علیه لکه خیاطت هاز صوب، این ملتزم شده است، التزام به فعل است، نه تملیک الفعل مثل باب الاجاره، توجه کردید؟ چه اجیر فعلش را تملیک می کند. بدون زد اگر بعد خیاطت نشد، گفت نه من خیاطت نمی کنم، او می تواند معامله را فسخ کند. نه او اگر گفت فسق نمی کنم باید خیانت بکنی، اکراه عیبی ندارد دیگر. رفت پیش حاکم شهر، بله حاکم شهر گفت خودت خیانت نمی کنی، من از مالت خیاط می گیرم این صاحب را خیانت کند، این عیبی ندارد. چرا؟ چون که اون حق مطالبه خیانت را دارد و حاکم شهر هم که مازه کرنا ولایت در استیفاء حقوق دارد. توجه کردی؟ بله خیاطی را عزیر می کند از مال مشروطون علیه و خیانت را می کند، صاحب را تحویل می دهد. اما این که توجه کردید خودش بخواهد اجرت المثل صاحب را بگیرد، بگید خیانت تلف شده، متعذر شده است، عوضش را بده، مثل بابلی زاره که مستعذر می تواند به عزیر بگوید قیمت سوقیه فعل را بده که در ید تو تلف شده است، فوت شده است، اتیان نکردی. این معنا در باب شرط نیست، در باب شرط تملیک فعل نیست. هازا کله ما عندنا. گذشتیم از این بحث، ملخصش این شد که تعذر و شرط لا یوجب الا الخیار للمشروط له و لیس علی المشروط علیه عرش ولا اجرت و عمل، در جایی که مشروط عمل بوده باشد فقط باید فعل را بله موجود بکند و اگر متعذر نشد میتوند اجبار بکند مشروط له، متعذر شد کما هو الفرض، لیس للمشروط له الا الخیار. این حاضا ما ایندن است. بعد رسیدیم به مطلبی که درست توجه کنید فقط عبارت شیخ را معنا می کند، چون که این عبارتی که ایشان دارد بله یه مسئله ایست. توجه کردید مفهوم نمی شود که درست ایشان چه می جد اصلا. درست توجه کنید عرض کنم چه می جد. فرض بفرمایید معامله ای واقع شده است بر عینی، این فرش را درست توجه کنید، به مثال فرش را فروختم من به زید به 10,000 تومان به شرط این که زید این صوب را که صوب مبی نیست، این صوب مرا یا صوب آخر را فرق نمی کند، اون صوب را خیانت کند، شرط فعل شده است که این صوب را خیانت کند، ولیکن اون صوب عین مبی نیست، عین مبی فرش است، ثمنش هم 10,000 تومان است. زیدم گفت عیب ندارد، خدا خیر بدهد، فرش را کشید رو دوشش بود. توجه کردی؟ وقتی که فرش را رو دوشش برد بله پیش خودش، این فرش گفتن چند خریده؟ گفت 10,000 تومان خریدم. توجه کردید؟ گفتن عجب خوب خریده. گفت شرط خیانت هم شده است؟ گفتن خیلی خوب خریده. یکی گفت من 15,000 میدم الان به این، فروخت به دیگری، همه مشروطون علیک، عین را نقل داد به دیگری. توجه کردید؟ یا پیش کسی مدیون به او بود، رهن میخواست، فرش را برد پیش او رهن گذاشت پیش دایه، یا ام جاریه بود خریده بود خیلی خوشش آمد، توجه کردید فلان کار کرد ام ولد شد، که ام ولد را دیگر نمیشه نقل داد به کسی. از اون طرف هم توجه کردید این عینی که یا تلف شد حقیقتا فرش سوخت، یا نقل داد، یا حق الغیر متعلق به اون عین شد، عین مبی بل استیلا دعوی ره. از اون طرف هم فرض بفرمایید اون پارسه ای که بنا بود او را بدوزد، اون پارسه سوخت، یا در ید مشتری فرق نمی کند که یدش ید امانی بود ولی امانت بود که بدوزد مثل ید خیاط. توجه کردید؟ یا در ید خود بایه، پارسه در ید بایه بود، بله بله پارسه سوخت. تعذر شرط، تعذر شرط و عین تالف است، یعنی عین المبی، نه اون عینی که در او باید عمل موجود کند، عین المبی تالف است، یا منقول به غیر است، یا حق الغیر متعلق است. خب اینجا مشروط له چیکار کنم؟ بگه شرط متعذر شد دیگه خیانت نمی شود، خیار فسخ دارد. خب او خیار فسخش جای دیگر نمی رود، فسخ کرد. وقتی که فسخ کرد چی کار می کند؟ ایشان می فرماید هفهی رجوع یعنی رجوع مشروط الله با اون عین المبی که تلف شده است یا نقل به غیر شده است یا حق الغیر به او متعلق شده است هفهی رجوع الى بدل العین یعنی قیمت فرش را میگیرد قیمت سوقی گرد چون فرش از قیمیات است مثلی باشد مثلش را میگیرد یا در صورتی که تلف حقیقی شده است قیمت را میگیرد و اما در تلف حکمی که عبارت از نقل است یا تعلق حق الغیر است اون تصرفات باطل میشود توجه کردید اون به دومی شرط به 15,000 تومان فروخت او باطل میشود به باطل شدنش هم من حین فسخ مشروط الله بی اول را او من اصلهی یا اینکه نه بی دومی رهن دومی از اول باطل می شود وجوه ایشان می فرماید یعطی تکلم در این وجوه در احکام الخیار و خواهد آمد که صحیح هم همین است که می گرد حکم خواهیم کرد که نه رجوع به بدل می کند مطلقا چرا بران که جمعاً بین ما دل که مشروط له خیار دارد و ما بین احل الله البیع که بیع فرش را به 15,000 تومان گرفته است اوفو بالعقود را گرفته است رهن را گرفته است توجه کردید روایتی که میگوید ام ولد لا ینقل گرفته است این ام ولد را جمعاً بین الادل ملتزم خواهشون که بدل را بگیرد این حرف اولی شیخ است توجه کردید حرف به این پاکی به این بلاسانی اون عبارتش را ببینید چه جور است یه مطلب دیگه در این فرضه ها میبینید که شرط در معامله منافات با این تصرفات نبود یعنی این ما فرش را برد رهن گذاشت یا به کسی 15,000 تومان فروخت این منافات با خیاطت اون صوب ندارد چون میتونست این کارها را بکند صوب اگر نسوخته بود صوب را هم قیادت کند این تصرفات منافی با عمل به شرط نبود و اما ازا کان منافیان لهو یعنی بعد میگه و اما اگر تصرفاتی بکند در عین مبی مشتری که مشروط علیه است تصرفاتی بکند که منافات باش عمل به شرط دارد چه جور؟ عبدی را فروخته بود به شرط اینجین عبد را توجه کردید بعد از این خریدی بر من و اولاد من وقف کن یا این فرش را خریدی این فرش را بر من و اولاد من وقف کن یا به فلان مسجد وقف بکن اونم گفته بود قبیل تا فرش را هم فروخته بود به قیمت ناظره که وقف کند بر بایه یا توجه کردید بر مسجد بایه من باب المثال است او هم که قبلته گفت فرش را گرفت بود تو راهش گفتم چند خریدی گفت 2,000 تومان خریدم گفتم بابا 20,000 ما میدیم گفت فروختم این بی فروخت این را این فروختن این فرش با عمل با شرط تنافی داره چون که شرط شده است که این فرش را وقف کند این فروخت به کس دیگه توجه کردید در اینجا توجه و اما ایزا کان منافیان لها در اینجا ایشان می فرماید که خب ذوالخیار چه خیار دارد مشروط لستون که تعذر شرط شده است ولیکن اگر ذوالخیار فسخ نکرد بیع را ولو فسخ نکرده است بیع را این بیع ثانیه این شخص چون که منافی با شرط است صحیح می شود مطلقا یعنی احتیاج به اجازه مشروط الله و اذن او ندارد بی دومی صحیح است او نمی تواند حرف بزند فقط معامله را می تواند فسخ کند برمی گردد به قیمت سوقی یا بدل فرشش را می گیرد قیمتش را که آیا این تصرف منافی صحیح است مطلقا یعنی احتیاج به اجازه و اذن اون شخص مشروط الله ندارد او ما اذنهی و از او اجازته این بی دومی صحیح است اما باید او اذن و اجازه بدهد یا باطل است مطلقا یعنی اجازه هم بدهد فایده ندارد این داخل فضولی نیست چون که خود مالک فروخته است. در باب فضولی کنند که بی فضولی غیر مالک باید بفروشد. مطلقا این بی باطل است. میگه وجوه خیر و حاست ها، خیر این وجوه این است که توجه کردید اون وسطیشه، اون وسطی کدام است که احتیاج به اذن و اجازه دارد. این ایشان میفرماید خیر حاست ها که انشالله بماند. ایشان میگه تمام شد.